ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قراری هستم، این صدای رادیو فرداست. نماینده نهاد رهبری برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه ایران را ممنوع اعلام کرد. علی اکبر صالحی با هدف بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به چین سفر کرد. وزیر اطلاعات میگوید هیئتی 8 نفره برای بررسی صلاحیت نمایندگان تشکیل شده است. سلام میکنم و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. دانشگاه‌های ایران حق برگزاری کنسرت موسیقی را ندارند. رئیس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه‌های ایران با اعلام این خبر گفت که به تمام دانشگاه‌ها این ممنوعیت ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدیان رئیس نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها گفته است که از نظر این نهاد برگزاری کنسرت‌های موسیقی در دانشگاه جزئی از سیاست‌های فرهنگی وزارت علوم شمرده نمی شود. تیر ماه گذشته نیز رهبر جمهوری اسلامی در دیداری که با تعدادی از دانشجویان داشت گفته بود که برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه ها جزء غلط‌ترین کارهاست. اعلام ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی در دانشگاه ها در شرایطی است که در یک سال گذشته بارها از برگزاری کنسرت های دارای مجوز وزارت ارشاد نیز جلوگیری شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به منظور مذاکره درباره بازطراحی راکتور آب سنگین عراق و خرید نیروگاه‌های کوچک چند وجهی وارد پکن شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی که برای سفری 3 روزه عازم کشور چین شده است، گفت چون طراحی عراق در برجام دیده شده و چین نیز به عنوان طرف ایرانی از جانب 5+1 معرفی شده، لذا گفتگوی جدی با پکن ضروری است. سازمان انرژی اتمی ایران از تشکیل کارگروهی برای بازطراحی نیروگاه عراق خبر داد که به گفته او علاوه بر چین، آمریکا نیز در آن مشارکت دارد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید هیئتی 8 نفره در این وزارتخانه برای بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعیین شده است. محمود علوی که در یک برنامه تلویزیونی سخن میگفت افزود کار وزارت اطلاعات احراز صلاحیت افراد نیست، بلکه این است که عدم صلاحیت افراد را اعلام کند. به گفته محمود علوی در این گروه 8 نفره یک روحانی نیز حضور دارد. تا به گفته او تا زمانی که در مورد موضوعی به حجت شرعی نرسند تصمیمی اتخاذ نشود. سخنان محمود علوی در حالی است که در روزهای گذشته تنش میان دولت، قوه قضاییه و شورای نگهبان بر سر مسئولیت رد یا تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس بالا گرفته است. یکی دیگر از اعضای ارشد مجلس سنای ایالات متحده به جمع حامیان توافق اتمی میان ایران و گروه 5+1 پیوست. سناتور پتی موری روز سه‌شنبه ضمن اعلام رسمی حمایت خود دلیل آن را پیشگیری از ساخت سلاح اتمی از سوی ایران خواند. بنا به گزارش رویترز با پیوستن خانم موری، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تنها به 5 رأی موافق دیگر برای وتوی رأی احتمالی منفی سنا نیاز دارد. در این حال به گزارش فاینانشال تایمز، در حالی که تعداد حامیان توافق اتمی به عدد 29 رسیده است، 4 سناتور دموکرات دیگر نیز به حمایت از این توافق تمایل نشان دادند. رشد صادرات ایران در زمینه محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری، استخراج معادن، شیلات و صنعت در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته منفی بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میزان صادرات در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری 17%، استخراج معدن 44%، شیلات 52% و صنعت 5% رشد منفی داشته است. ساعت 6:05 است در ایران و شما همچنان همراه رادیو فردا هستید و شنونده این بخش خبری و تحلیلی. امروز روزنامه الشرق الاوسط از دستگیری فردی به نام احمد ابراهیم المغسل، مغز متفکر حملات به پایگاه آمریکایی الخبر، اگر اسم رو درست تلفظ بکنم، در سال 1996 در عربستان سعودی و فردی که سرکرده گروه موسوم به حزب الله حجاز است خبر داده. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری همراه میشیم. سلام میکنم به تو ایلیا.
سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، جزئیات بیشتر در مورد دستگیری این فرد چی هست؟
اینطور که روزنامه اشرق الاوسط نوشته و بعضی از رسانه‌های نزدیک به دولت عربستان سعودی تایید کردن، سرانجام فردی که گفته میشه عامل و برنامه‌ریز مغز متفکر حمله به پایگاه الخبر در عربستان سعودی هست به نام احمد ابراهیم المغسل بازداشت شد. این بازداشت در بیروت صورت گرفت بعد از 19 سال تعقیب این فرد، فردی که در فهرست افراد تحت پیگرد پلیس فدرال آمریکا هم قرار داره و 5 میلیون دلار برای دستگیری اون جایزه تعیین کرده. مشخص نیست که چه نقشی سازمان‌های امنیتی لبنانی در دستگیری این فرد ایفا کردند. منابع آگاه به رسانه‌ها گفتند که این دستگیری توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی با هماهنگی نیروها و بخشی از طرف‌های مسئول در لبنان صورت گرفت. البته اولین کسی نیست که جزء این هسته است و در لبنان دستگیر میشه، اما به هر حال المغسل به عربستان سعودی انتقال پیدا کرده برای انجام تحقیقات بیشتر و همچنین محاکمه اون در عملیاتی که انجام داده شد در سال 1996. 19 نظامی آمریکایی کشته شدند و 372 نفر دیگر زخمی شدند از تابعیت‌های مختلف.
ایلیا، در مورد در واقع پس زمینه این فرد اگر اطلاعات بیشتری به ما بدی و همچنین در مورد حمله به پایگاه الخبر.
بله سمیرا، این فرد در سال 1967 به دنیا اومده بعد از اینکه انفجار الخبر روی داد، بعد از اینکه 19 نظامی آمریکایی کشته و 372 نفر زخمی شدن. این فرد از ناپدید شد ناگهان و با اینکه بسیار تلاش کردند دستگاه امنیتی عربستان سعودی و همچنین آمریکا برای دستگیری این فرد، اما هیچ خبری از محل حضور اون وجود نداشت. با اینکه متهم می‌کرد ریاض بارها ایران رو به پناه دادن به این فرد به همراه 3 نفر دیگر، چرا که خبرهایی چند سال پیش در رسانه‌های عربستان سعودی منتشر شد و مبنی بر اینکه عمل مثلا در ایران درگذشته، اما خب این خبر هیچگاه تأیید نشد با اینکه بارها و بارها ایران هر گونه دست داشتن خودش رو در این عملیات رد کرده در عملیات. اما آمریکا متهم میکنه گروهی مرتبط با سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران رو به دست داشتن در این عملیات، چون علاوه بر المغسل 3 نفر دیگه هم اخبارشون در رسانه سعودی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در ایران حضور دارن و این 3 نفر از احسا هستن، منطقه‌ای در شرق عربستان سعودی و از شیعیان هستند. یکی دیگر از متهمان در این حادثه البته قبلا دستگیر شده بود در سوریه، اما یک روز پس از انتقال اون به عربستان سعودی گفته شد که در زندان خودکشی کرد و جان خودش رو از دست داد. این اتفاق رو در همون سال 1996 روی داد و این فرد اسمش جعفر اشویخات بوده. به هر حال تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه داره و حتما خبرهای بیشتری در این باره در رسانه ها منعکس خواهد شد.
خیلی متشکرم، همکارم ایلیا جزایری بود در خاورمیانه.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
خب شنونده یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا باشید، مجله ملاقات، کاری از آرش حسنیا که در این قسمت به زندگی و پرونده سیاسی نسیم اشرفی میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در تیر ماه سال 91 با هجوم ماموران به منزل مسکونیشان همراه با همسرش بازداشت شد. در همان دوره زمانی 7 شهروند بهایی دیگر در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت شده بودند. بازجویی‌ها و بازداشت موقت این زوج بهایی تا مرداد ماه همان سال طول کشید تا اینکه نسیم اشرفی توانست با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، در خرداد ماه سال 92 با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی فرستاده شد. قاضی محمد مقیسه این شهروند بهایی اهل تهران را با همین اتهامات به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. سارنگ اتحادی همسر نسیم اشرفی نیز با همین اتهامات به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نسیم اشرفی و همسرش به حکم صادره در دادگاه بدوی اعتراض کردند تا اینکه پرونده اتهامات آنان در دی ماه سال 92 یک بار دیگر بررسی شد. اما زمانی که این زوج بهایی همراه با وکیلشان به دادگاه تجدید نظر مراجعه کرده بودند، آنها متوجه شدند که حکم آقای اتحادی غیاباً صادر شده است. حکم 3 سال حبس نسیم اشرفی نیز در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری تقلیل یافت، اما اجرای این حکم به زمان نامعلومی موکول شد. این شهروند بهایی اهل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 93 زمانی که برای انجام آزمایش‌های پزشکی از منزل خود خارج شده بود، بازداشت و روانه زندان اوین شد. نسیم اشرفی، شهروند بهایی اهل شهر تهران، از آن زمان دوره محکومیت 1 سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
خب نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
در مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امشب از دور رفت تیم نفت تهران در ورزشگاه آزادی پذیرای الاهلی امارات است. نفت در گروه دوم مقدماتی با کسب 2 برد، 2 باخت و 2 تساوی با 8 امتیاز بعد از العین امارات به مرحله 1/8 صعود کرد که در این مرحله با گذشتن از سد الاهلی عربستان جواز حضور در دور 1/4 نهایی را به دست آورد. بازی برگشت نفت با الاهلی 25 شهریور در امارات انجام خواهد شد. در ادامه هفته 5 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امشب 4 مسابقه در برنامه است که در مهمترین آن تراکتورسازی در تبریز میزبانی از استقلال خوزستان را بر عهده دارد. امشب همچنین در اصفهان زوباهن استقلال اهواز را پیش رو دارد و در قم سبا تیم علی دایی از پدیده مشهد پذیرایی می کند. دیشب در آغاز هفته 5 در مهمترین دیدار پرسپولیس در اهواز با 2 گل فولاد خوزستان را برد و از ته جدول به مکان 11 صعود کرد. تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران برای حضور در پیکارهای جهانی 2015 روز پنجشنبه فردا عازم بوسنی می شود. رقابت‌های جهانی کشتی آزاد نوجوانان یک روز بعد از پایان مسابقات کشتی فرنگی روز جمعه در شهر سارایوو آغاز خواهد شد. در رقابت‌های کشتی فرنگی نوجوانان جهان که همکنون در جریان است، دیشب 2 فرنگیکار نوجوان ایران کاویانی نژاد و میرزاده در 58 و 100 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلا شدند. مسابقات کشتی فرنگی نوجوانان جهان امشب با برگزاری 5 وزن دوم به پایان میرسد. تیم ملی والیبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی آماده می‌کند، بعد از 3 شکست در تورنمنت جام واگنر در لهستان مقابل تیم‌های میزبان فرانسه و ژاپن، صبح امروز چهارشنبه برای برگزاری آخرین اردوی تدارکاتی وارد مسکو شد. والیبالیست‌های ملی پوش ایران قرار است در مسکو یک دیدار با هلند و دو دیدار دستگرمی با تیم ملی روسیه انجام دهند و سپس برای حضور در مسابقات جهانی که از 18 شهریور آغاز می‌شود عازم ژاپن شوند.
خیلی متشکرم که در این بخش خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. تا ساعت 6:30 با سرخط خبرها، همچنین در ساعت 7 مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه.